وبه نستعين.
بسم الله. شو گفتی؟
برای شادی روح آقا امام موسی بن جعفر صلوات خط کن. آیه 101 101 و 102 سوره یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. خدای متعال می فرماید که پیامبر بگو که به آسمان ها و زمین ها نگاه بکنن و آیات الهی را مورد توجه قرار بدن که بدانن عظمت خلقت تا کجاست. همین قدری که در معرض دیدشان هست، انسان اگر یک نگاه کوتاه گذراهی به همین ماه و ستارگان، به همین نور خورشید، یک کره سوزان، یک نور مثل نور که از نظر علمی در لامپ و اینا داده شده باشد که نیست، یک کره سوزانه، آتش گرفته است. این کره سوزان از نظر علمی هم میگد که روز 300 هزار تن از حجمشم کم میشد و حدود 7 میلیارد سال هم سال نوری، 7 میلیارد سال نوری هم عمر کرد. یک حدود 7 میلیارد سال نوری دیگه هم گفته میشه که عمر میکنه. همینه، یک نگاه به همه یک خورشید. خدایا اون کسی که این خورشید آفریده، اون دیگه چقدر بزرگه. یه طلبه خیلی خوشمشربی بود، دوست منم بود، آدم شاعرم بود، ولی تهرانیه، تهرانی هم نبودم، شعری های تهرانی، از دو تهرانی دیگه، از نزدیک ورامینی بود، ورامینی را از دو تهرانی میگن، شعری آقای سجابه رو آقای تو خیلی دوستم شدم. اون حرم امامزاده جعفر هم که اشعارش نوشته شده است، اشعار اون بود، خیلی با منم خوب بود. نمیدونم شاید هم مرحوم شده باشه، سنش هم بالا بود. یه وقتی میرفتیم عمره در فرودگاه کنار این هواپیما که با ایستاده بود که حرکت میکرد، این بدنه هواپیما رو دید و این بال بزرگ و این چرخا بود، یک حالی براش پیش آمد، قربان عظمت خدا شد، عظمت پروردگار رو ببین چه عظمتیه. این میره هوا راحت، مردم رو هم میکن، میبره جایی میره. سبحان الله تعالی، چه عظمتیست، چقدر روحیه خوبی داشت. بعد اون یه دانه حافظ شما یه دونم یک قطعه کوچیکی، این عالمی که اندورو ماذا فی السماوات، یه مازاش خوشیده، خدای این خورشید، کره سوزان، به 7 میلیارد سال درست هم حرکت وزنی داره، هم حرکت انتقالی دارد. محور چطور میتواند این، چه قدرتیه؟ قدرت پروردگار چقدر بالاست؟ الله اکبر، الله اکبر. انظروا ما لا فی السماوات و الارض. و بعدم جای نکته را ببینیم، این خورشیدی که با این عظمت است دور سر آقا امام عصر میچرخد، در مکاشفه قطعی آمده است که این خورشید یه محوری دارد، به وجودهی ثبتت الارض و السما، اون دور الى السماوات بلن و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. این چیه معناش؟ فرماید آیات و نذر، نذر جمع نذیر، آیات جمع آیت. بی نیاز نمی کند کسانی را که ایمان نمی آورند. یه چیه؟ چی باشد؟ نمی فهمیم. به تفسیر مراجعه کردیم، تفسیر قومی، تفسیر همین آیه شماره 101 سوره یونس. روایت تفسیر قومی که گفته اید و بلدید، روایتش معتبر آمده است که منظور از آیات ائمه علیهم السلام هستند، منظور از نظر جمع نظیر انبیاء هستند. اول آیات آمده بعد ائمه، ترتیب شده یه کار نداشته باشید، ممکنه ترتیب تکاملی باشد، ممکنه ترتیب جهت دیگه‌ای داشته باشد، و اون اینه که روشنی و نوردهی و عنایت از سوی ائمه بیشتره، بیشتر. اینجا زیاد شما رو نبرم که بعد برگردوندنتون کار مشکلی نباشه. آیات و نظر بی نیاز نمی کند غنا نمی داد قومی را که ایمان نمی آورند. قصد قلوب اونهایی که ایمان نمی آورند چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. آخه کسی که در زندگی مولا علی دارد دیگه چیزی براش ناتمام مونده از احکام، از ایمان، از مذهب؟ نه دیگه. امام امیرالمؤمنین یعنی آینه تمام نمای ایمان، تندیس ایمان، کل ایمان. هو عدل، هو ایمان، امیر المؤمنین یعنی تمام عدل. به قول اون مسیحی که امام امیر المؤمنین صدای عدالت است، یعنی صدای عدالت انسانی است، صدای عدالت انسانی امام امیر المؤمنین. گفتم براتون کربلا آمد سخنرانی کرد، جوجرداغ در حسینیه تهرانی ها، اون موقع حسینیه تهرانی ها نزدیک حرم بود، آنها حرم توسعه پیدا کردم، خبر ندارم که هنوز حواسم نشد، مثلی که حسینیه تهرانی هنوز هم هست، هست یعنی عمره هم لازال عمر خارج داخل محدوده. حسین تهرانی سخنرانی کرد، یه جمله‌اش این بود، من بچه‌سر که اینم جوان بودند، یه جمله‌اش این بود، گفت که میخواستم به این مرد درباره امام حسین صحبت کنم، ولی خواستم درباره دلم رفت که برای اولین مظلوم عالم صحبت کنم. این اولین مظلوم عالم اصطلاح جزرداد. درباره امیر مؤمنین صحبتی کرد، سخنرانی کرد، چی مسیحی بود، منتها مسیحی لبنانی بود، زبانش عربی بود، خیلی فصیح، فوق العاده فصیح. من سخنرانی که تمام شد، آدم طلبه تخصی آمد ازش سوالی کرد، خب آقا شما مسیحی هستید و این طور کتاب درباره امیر مؤمنین نوشتید، بگو مسیح، حضرت مسیح به نظر شما بالاتر است، افضل یا علی بن ابی طالب؟ یه جواب خشنگ، خیلی خشنگ، عالی. گفت که اگر بگم علی بن ابی طالب افضل است، مذهبم اجازه نمیده مسیح است، اما اگر بگم مسیح از علی ابن ابی طالب افضل، وجدانم اجازه نمیداد. خیلی قشنگ. در هر سر قولم بله، و ما تغن الآیات و النذور، آیات و النذور برای طائفه لا یؤمنون اثر نمی کن، و الا علی برای من و شما نیست، علی برای زمان خودش نیست. عفوا علی گفتم، امیر المؤمنین، اول یاد من نرد، مرا با اسم تنها یاد نکن، ادب میخواد. حتی توسل کردید یادتون نرد، در توسلاتتون آمیانه یک سوگنهای خیلی خیلی شدید و سخت و بسیار براتون به کمک نکنید، خواهم میگم یک چیزی براتون، بسیار سوگندهای پرخاشیه، اصطلاح آقای نعیمی پرخاشیه، از اون سوگنهای خیلی غلیظ و شدید ندید. نستجیب بالله، گاهی میبینیم میگیم یا امام حسین شما را به نمیدونم لب تشنه علی اصغر و به حلقوم شکاف نستجیر بالله. اولا قسم مخصوصا یه قسم هایی که آزاردهنده است. چطوری آزاردهنده است؟ میگه به حضرت زهرا یاد سید و شهدا و کربلا رو بکنی، آزاردهنده است، حضرت متأثر میشد، حضرت صدیقه. لذا قسم میدید راهشو پیدا کن، کرمک، رحمتک، جودک. چطوری با خدا که ما یک ذکر عرفانی ولایی بسیار دقیق رو بگم براتون، در سجده برید سه بار عبیدک و کرمک و عبیدک، خیلی زنید عبیدک و رحمتک، رحمتک و عبیدک، عبیدک و فضلک و عبیدک. این ذکر حال میده برامدن، این ذکر درست، این ذکر معرفتی است، این ذکر از اون ذکری است که همراه خودش قلب آدم میبرد، دل آدم از جا میکرد. اینجوری مولا را هم اگر قسم دادید، قسم دادید به کرمش یا به حال خودش، یا علی یا مولا یا امیر المؤمنین، مولای انا شیعتك و عبد من عبیدك و ملتجئ به کرمك، چشم به کرمت دوختم، پناهنده کرمت هم اینجوری قسم بده. در یه سری مکاشفاتی هم که آمده است قسم خیلی دردناک، قسم دادن خیلی غلیظ و دردناک مورد تایید نبوده. خدا که برای خدا که قسم دردناک معنا نداره. خدا
نه، مثلا به حوادث کربلا خدا رو قسم بدید.
در جواب آقای شهابی رو نگه هم که نمیشد بگم، هم خیلی خوب باشه انشالله. قسم هایی که درباره خدا متعال داریم به اسماء حسنا و انبیا و اوصاف خدا، خدای متعال رو قسم بدیم که الان گفتم دیگه. اللهم اینی اسألک به نبیک نبی الرحمه، که دیگه متن اصلیه دیگه. اللهم اینی اسألک به رحمت کلتی وسعت کلش. افسوس که زیاد گفته شده ولی عجیب جمله است این. اللهم اینی اسألک به رحمت کلتی وسعت کلش. یه مسیحی رو مثل یه سلمیه آلمانی فرانسوی شده را مسلمان کرد، شیعه ساخت، قم آورد، طلبه کرد، شهید شد، در گلزار شهدان دفن. کمال کرسل خبر داد این دعای کامل. گفت چرا شیعه شد؟ دعای کامل. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. خیلی کسی که نشنیده باشه خیلی عجیبه. ما زیاد شنیدیم چیز شده کافی. ماه رجب و روزاش هم کم مونده و یک هفته بیشتر نداریم. ماه رجب گفته بودم چه ماهیه؟ ماه رجب عمدتاً ماه توبه است، عمدتاً پاکسازی، تخلیه است، خالی کنیم. که ماه شعبان تجلیه می شود و ماه رمضان تحلیه. ماه شعبان تحلیه می شود، ماه رمضان تجلیه، تجلیه نور خدا. یکی از آثار نور خدا، تجلیه نور خدا براتم بگم، کسی که رجب و شعبانش بگیرد میدونی چه می شود؟ روز اول رمضان که وارد میشد از روزه لذت میبرد. وارد شده است، یعنی خدای عجب توفیقی دادی، وای روزه میگیرم. این علامت تجلی کنید، این تجلیه، تجلیه. غرض برسم به بس. چند روزی که مانده است از ماه رجب، فردا هم که شهادت هست قطعا حرم زیارت مشرف شدید، قطعا تسلیت به بانو بگید و قطعا یک حمد و صد تا توحید بخوانید، هدیه کنید به روح امام موسی بن جعفر. نه کار دیگه، این کار دیگه، کار اصلیه. کار انجام بدیم، توفیقی است. اگر اینا رو انجام دادیم، توفیق یافتیم، حالت منتظره دیگه نداره. آها من این کار رو کردم، نتیجه داد یا نه؟ نتیجه داده نداره. توفیق که پیدا کنیم اثرش قطعیه، در اثر شک نکنیم. در توفیق بخواید از خدا که توفیق بیاد. اثرش گاهی آدم میفهمد، لمس میکنه، اگر هم لمس نمیکنه. لازم نکنه یعنی چه؟ یعنی ما هدفی که شما قصد کردید اون هدف به دست میاد، گاهی نه جایگزین میشد، خالی نمیذارد. چون پره پره دیگه توفیق که پیدا کردی دیگه پره دیگه بخول عوام دیگه خانه پره دیگه خالی دیگه نیست. 600 تا توحید بخونید تصحیحات هم بگید تمام حاجت هم بخواهید خواستاتون رسید رسید نرسید قطعا خالی بر نمیگرد. ما تغن الآیات و نظر ان قوم لا یؤمنون، اونایی که ایمان ندارن که نمونش از صدر بوده دیگه، از صدر که بوده از زمان خود پیامبر و خود حضرت علی بوده تا رسیده زمان ائمه و تا الان تا ابد هم هست. اونایی که ایمان نمی آورن و شیطان بر اونها حاکم و معبود هستند، اونها دیگه هدایت پذیر نیستن، اثر نمی کنند. امروز یک کسی آمد برای من، برای این بنده حقیر خدا مراجعه داشت، منتظر آمد و آمد، معمم هم بود، دلم با حالش سوخت و خوب شدم که صحبت کردم. گفت آقا کسی را که شیطان برده باشد گمراه کرده برده، الان چه کنه که برگرده؟ اولا مطمئن باشید با امید خدا، با امید خدا، اگر سربازیتان محکم دژه، سربازی امام زمان بیمه است، شیطان اون نفوذ ندارد که بتونه ببرد، اختلالات ممکن بردن نیست، و ثانیا یه آسیب های محکم ممکنه بزنه ذهن رو خراب بکنه. طرف میگه که منو برد، گفتم وسوسه است، نبرد. و ثالثاً همینی که میگی گویا، همینی که بگد گویا که شیطان منو برد، پشیمان و از دل منفعل و منقلبه، این دل آدم عادی که نیست، طرف امام زمانه، درک میکنه برگشته در که کاملا برگشته. روزی 100 تا صلوات و 70 تا استغفار رو ادامه بدید تمام. و ما تغنی الآیات و ندر و انقام لا یؤمنون. آیه بعدی می فرماید که فهل ینتدرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتدروا انی معکم من المنتدرین. میگد که می فرماید فهل ینتدرون، آیا منتظرن مگر مثل اون روزهایی که خودشان بودن در قبل و کاراشون در اختیار خودشان بودن؟ خدای متعال می فرماید قل، پیامبر بگو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یک بیانی درباره انتظار، منتظر باشید، من هم از منتظرینم. وای میدانید منتظر چقدر مقام دارد؟ در این وصف منتظر بودن خدا میفرماید منم با شما منتظرین هستم. کتاب تفسیر عیاشی، تفسیر همین آیه، روایتی آمده است که در این منتظرو آیا نمی داند که انتظار فرج عبادت است؟ به این مضمون آیا نمی داند که انتظار عبادت است؟ ایام متعلق به امام موسی بن جعفر. این جمله عجیب ارتباط پیدا کرد با بیان امام موسی بن جعفر، افضل الاعمال انتظار الفرج. امام موسی بن جعفر، بهترین عمل انتظار فرج است، انتظار فرج آقا، ظهور حضرت مهدی سلام الله تعالی علیه. این نقطه درباره انتظار بگم که صف ما با صف منتظرین نادرست جدا بشود. از بعضی از عوام یا مردم میبینه بعضی انشاءالله آقا بیاد اوضاع خوب بشد، انتظار فرج اینه انشاءالله آقا بیاد اوضاع خوب بشد، پول پیدا کنم، زندگی راحت بشد، گرونی نباشد، انتظار فرج اینه. یا نگیم که انتظار فرج بیا آقا بیاد انشاءالله کسانی که الان خیلی ظلم و ستم میکنن اینا سرکوب بشن، یا انتظار فرج بیاییم که دیگه تبعیض نباشد اینو آنو تبعیضاتی در کار نباشد، عدالت برقرار باشد. کل این مسائل انتظار درست نیست، انتظار درست اینا نیست. ممکنه اینا فواید باشه، شما خطیبید و منبری هستید، برای امثال شما گفتم ماه رمضان که سخنرانی کردید روزه بگیرید که سلامت به دست بیارید، از دل فقرا با خبر بیارید و چه بشید چه بشید. اینا هدف روزه نیست، اینا روزه دار واقعی هم نیست. اگر کسی برای سلامتی روزه میگیره روزش کلا روزه است. اونجا جوابشو چه گفته؟ روزه بگیرید برای اینکه تا عبودیت به دست آورده باشید، تقرب کسب کرده باشید، ارتباط با خدا برقرار کرده باشید. هیچ غرض و مرض دیگه از ذهن نب در ذهن نباشه. اینجا هم انتظار فرج عقلی نیست، انتظار فرج یه وقتش عشقیه. عشقی که شد عشقی بابی دارد، در سرحد عشقی رسید، عشق کار فطرته، کار روحه. عشق معادلات ندارد، محاسبات ندارد، دلبستن و گرایش و ایمان و اعتقاده. اون یه اعتقادی برتریه، اعتقاد معرفتیه. میگه ما چیزی رو میخوام، ما فقط میخوام آقا رو ببینیم، میخوام فقط ببینیم چیزی که هیچی نمیخوام. سلمان و وار سلمان بهشت میری با پیامبران، با بهشت چی میخواد برو؟ میخوام حتی تو باشی. اینه دیگه، ما آقا رو میخوام ببینیم، انتظار فرج یه دفعه ببینیم بیا تمام، فقط میخوام ببینیم. چه میگی چی میگی؟ عقلی تحلیل کنی چیه؟ عقل کار نداری، عشق معرفت خواهدی. این انتظار فرج
اشان پسیران را دیدم داد عرض هستم و عدلم معلوم شه هست عدل از این پرداخت انتظار دیگه.
بله فرمایش آقای علیزاده، قسط پر کردن زمین از قسط و عد از فوائد انتظار است. سلامت در روزه از فوائد است نه هدف. درست. و هدف دیدن روی مولا، یعنی معرفت کامل نسبت به پروردگار عالم. فرق میکند که آدم یک آیت حق را از نزدیک ببیند معرفتش کجا میرسد. اونجاست که معرفت در او حد کمال خودش میرسد و اونها فواید. امام موسی بن جعفر که فردا روز شهادت آقا هست، یکی دو تا روایت که یادم بیاد از آقا برای شما بگم. یکی رو گفتم انتظار فرج بود. توصیه دوم امام موسی بن جعفر در روایت دیدن هم دیشب، میخواید خودتان را در این بازار سرمایه دار کنید، سرمایه به دست بیار، چه کنید؟ مبادرت کنید به صیام نوافل، روزه های مستحبی، به روزه گرفتن مستحب سرمایه دار کنید خودتان. یادتان نره این دیگه، فراموش نکنید. روز شنبه از چهار روز سال، نگو زخم معده دارم، نگو من قند دارم، قند بی قند، زخم میره بعد بی زخم معده، تنصر الله ینصر کن. روز شنبه رو قطعا روزه بگیرید، اون ثوابی که محدث قومی میفرماید 100 سال و امثال آن. از 4 روز سال، 3 روز دیگرش که ذی‌الحجه و 18 ذی‌الحجه که غدیر و 17 ربیع و 25 ذی‌قعده هست و 27 رجب. این 4 روز در سال امتیاز دارد، روزش برابر است با صدها روز روزه. انشاءالله شنبه دیگه یاد من نره، تعطیل هم هست، میگه درس دارم، بهانه ندارید، بگید راحت تا ظهر که بخوابید، نصف روزه روزه میگیرید و قطعا این روزه رو بگیر. بعد موقع افطار نشون میده که چقدر خوش هست، اون یک راحتی وجدان، همون مژده است دیگه که روزه اینقدر برادم. توصیه آمون سر جعفر، یک کار دیگه بکنید، کار دیگه خوبه، این روزه رو خورتن الله بگیرید، بعد ثوابش رو هدیه کنید به روح امام موسی بن جعفر. وای چه معامله‌ای که نمیشه، سود آور، تجارتون را به حتو ثوابش هدیه کن، دیکار نداشته باش. آقا چه میداد؟ شک نکن، اونو فکر نکن، که توفیق داد خدا تشکر کن، فقط در هر برای توفیق تشکر کن، منتظر نباش که حاجت هم میده یا نمیده، چون حاجت قطعیه. یه دونه قصه ای که من قصه هایی که خودم دیدم، یا حالا خوب آقای فاطمی هم هست، قصه از کرمانشاه بگم دقیق خودم در چیز دیدم، در همین عمر خودم. یه نفر از کرمانشاه بود، یک اسمش الان فراموش کردم، اسمش الان در حافظم نیست، خصوصیاتش رو بگم شما برو پیدا کن. خودش هر کرمانشاه یه فردی بود، یک کاروانسرا خریده بود، پاسواجی تقریبا در حدی کاروانسرا، از یک نفری و سند قطعیش کامل نشد. بمباران صدام آمد و کاروانسرا رو زد، دفتر رو متلاشی ساخت، دفتری که بود دفتر اون صاحب اول اون کاروانسرا آدم بدی بود، آدم نااهلی بود، و این آدم یک کاروانسرا خریده بود، آدم نسبتاً منصبی و درستی بود. گفت اون صاحب قبلی فهمید که دفتر رو زد، سند اونجا بود دیگه، سند از من رفت، میرم سابقش مال منه دیگه. آقا کاروانسرا مال من بود، بمباران هم شده دیگه، داره حالت خرابش میگیرم دیگه، عیب ندارم. تا این به ذهنم گوی آمد دیدم رسید، افتاها بین من بود کاروانسرا من دیگه، آمد بدید دیگه، خراب هم شده دیگه نمیتونم چیزی بگیم، سرم ندارم، این آدم نااهل و قلدور چی کار دارم. رفتم محضر رفتم، محضری ها گفت که ما شما رو میشناسیم، شما آدم درستی هست، ولی سند بیار. تو سند ندارم، سندی که ندارم ما که نمیتونم حکم کنم، میشناسیم شما آدم درستی هست، حق با شماست، ولی او که سند دارد دیگه، مال سابقه مالی بوده. شما سند که ندارتم. و به خاطر اینکه من میشناخت مهلت داد، رفتم گشت سهمت کشت پیدا نشد. آخر محضر مراجعه آقای محضردار گفت، یعنی همین چیزی ثبت اسناد و محضر، گفت آقا دیگه کار به آخر رسیده، این فرد قلدر میگیره خانه منزله، قانونا حق شدی، هیچ کاری نمیتونی، برو هر کاری که میتونی اگه چیزی میتونی پیدا کنی. گفت مجبور شدم، آمدم به امام موسی بن جعفر توسل کرد. سحر بود و توسلم بود و دلم شکست و کرمانشاهی ها به موسی بن جعفر توسل میکنه، میدونید که نزدیکش. توسل کردم به آقا امام موسی بن جعفر، محکم توسل، دلم شکست. ظاهرا سر نماز بودم قنوت که دیدم گوشه عبای آقا را دیدم، آمد. اینا حاضر و غایب نیستن، ما غافلیم، ما کم میاریم، اونا کم نمیارن، کم لطف نمیکنن. گوشه عباش را دیدم، اینم که غم غصه دار و گرفتار، دامن عبای آقا را محکم گرفتم. گفتم آقا من گرفتارم، کمکم کن. گفت آقا خودش فرمود برو محضر شماره 21، این تاریخ این قدش من در حافظم سپردم دیگه پیداش میکنم، برو در محضر شماره 21 بگو که سند اونجا هست. رفتم محضر شماره 21، گفتم که سند اینجا هست، گشتن گفتن نیست. این که از طرف آقا شنیدم، اصرار کردم گفت نیست، گشتن نیست. دوباره سه باره فردا پس فرداش با یک اصراری اینا رو دیگه چطور فشار آورده باشه که من از طرف آقا شنیدم دیگه، شک ندارم، با یک فشار خاصی گشتن یه مرتبه گفتن ها اینا هنش هست، یه گوشه افتاده بوده اینجا بوده. حالا دیگه اون من نمیدونم سبک طبیعی داشته یا غیر طبیعی داشته، دیگه من اون کار ندارم. ممکنه که شهرداری یک کار خوش انجام میداده، یک سندی آورده گذاشته اونجا، یا غیر طبیعی دیگه کار ندارم. سند گفت آورد برام داد، سند رو گرفتم به محضر بردم، ملکم رو تصاحب کردم. این امام موسی بن جعفر آقا اینجوری. ما که در نجف بودیم، علما و بعضی از فقها که به یک مشکل حادی برمیخوردن برای توسل میرفتن کاظمین پیش آقا با اون حوائج، از نجف میرفتن پیش آقا با اون حوائج که امام موسی بن جعفر حاجتش رو بدن. این امام موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر یه روایت هم بخونه اوتا اقرب و به این مضمون اقرب و ما مضمونشو بگم، چیزی که برای عبودیت آدم را کمک میکند، بالاترین چیزی که آدم را به عبودیت کمک میکند، نماز و بر الوالدین، از صلات و بر الوالدین. پس بدانیم صلات، یا وقتی با آقای باطنی جلسه بودی، ایشان برای اعضایی که اونجا اشراتید بودن رحمت الله تعالی سوچه شما میگید ذکر یونس، یه گفت یا دعایی نمیدونه چی گفت، نه نماز. این رواییه، بالاترین چیزی که آدم را به سوی مقام قرب میبرد نماز و بر الوالده. تو توصیه چیه؟ نماز. ما شکر خدا شما اهل علم هستید. من یه بارها گفتم اگر من مبسوط الیت بودم یه بخشنامه اوی میده که نمازه رو وضعیت چه تغییر بدید، چه نمازه که بخونه؟ نماز مودش چیه؟ سرعت تلق 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 تلق، نماز بابا نماز آهسته بخونید، چه خبره؟ اگر دو تا سبحان الله بیشتر بگید مأموم میاد به من اعتراض میکنه. من در تهران یک بار در یک جلسه نماز در خود محل من هم در شاه مردان یک بار امامت کردم، بار دوم دیگه اقتدار نمیکنه کسی. سجده طولانی به درد عمت بخور. در تهران یه بار نماز جماعت خواندم، یه جانباز آمد به اعتراض کرد که آقا سجده طولانی چیه؟ من مثل آیت الله عراقی که سجده طولانی نمی کنم، این سه تا سبحان الله بیشتر میگم. عادی عادی تقریبا رسم شده نماز، فرهنگ نماز همراه با سرعت. بدانید از همین الان تصمیم بگیرید سرعت در نماز یه آفته، یه آسیبه، یه ویروسه. نماز اولا آهسته بخون، از کارش و معناش رو قصد کنی، با قصد به رکوع بری، با قصد به سجده بری. این نماز آدم به مقام قرب میرساند. خدایا توفیق نماز خواندن خوب برای همه ما عنایت فرما. خدایا همه الان گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما. خدایا به لطف و کرمت، به رحمت واسعت، چشم ما را خدایا چشم ما را به جمال آقامان روشن و منور بفرما. پروردگارا به لطف و کرمت حوائج این جمع را برآورده بفرما. نابسامانی نابسامانی نگرانی و گرفتاری از مسیر زندگی این جمع در عرف بفرما. پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرما. همه علما و طلاب علوم آل البیت، علما، فضلا، مراجع تقلید، مقام و اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. حوزات علمیه را قوت و شکوه بیشتر عنایت فرما. اموات و گذشتگان و حقداران ما را ببخش و بیاموز. اللهم انظر الینا نظرتن رحیمه، نستکمل به الکرامت فی الدنیا والآخره. توفیق احترام و تجلیل و تقدیر از باقی مانده رجب و ماه شعبان و ماه رمضان برای ما عنایت بفرما. اللهم افتح لنا بالخیر، واختم لنا بالخیر، واجعل عواقب امورنا خیرا برحمتك يا أرحم الراحمين.